الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. گاهی تو زندگی دنیا، در همین دوران عمری که ما در دنیا داریم، متاسفانه گاهی چنان معصیت و گناه، چنان سرگرمی های دنیا انسان رو احاطه میکنه که به مرور از دانستنی های خودش غافل میشه. یعنی حتی اون چه رو که بلده ازش غافل میشه، اون چه رو که بهش علم داره و عالم بهش هم هست ازش چی میشه؟ غافل میشه. مثلا تقریبا کمتر شاید کسی باشه تو این کوچه و خیابان اصفهان و تهران و مشهد و تبریز و شیراز که ازش بپرسی آه دروغ چیز خوبیه یا بدیه. میدونه بده اما دروغ میگه. به مرور زمان از دانستنی هامون غافل میشیم. مثلا شما در همین کوچه و خیابون به هر کی برسید بگید که آقا قیامت حقه، یعنی یه روز قیامت و فردای محشری هست یا نه، میگه آره هست، آره آره هست. بهش میگید که آقا عالم برزخی هست، میگه آره. میگه آقا سوال و جوابی شب اول قبر هست، میگه آره هست. فردای قیامت پای میزان و حساب و کتاب هست، بله هست. رسیدگی به اعمال خوب و بد فردای قیامت هست، میگه آره هست. همه اینا رو بلده و میدونه، اما اعمالمون، رفتارمون، کردارمون در 24 ساعت و دوران 50 و 60 سال و 20 سال و 30 سال عمرمون با این چه که میدونیم تطابق نداره. اون چه رو که میدانیم با اون چه که عمل میکنیم با هم یکی نیست. نفاقی هم تو کار نیست که بگیم طرف منافق در دل اعتقاد نداره، نه اتفاقا میدونه، معتقدم هست. اما چی میشه؟ به مرور زمان چنان غفلت پیدا میکنه از این دانستنیهاش، غافل میشه. در حالی که میدونه قیامت و شب اول قبر حقه، اما نسبت به این که ازش سوال میکنن غافل میشه. یکی از اون دانستنی هایی که متاسفانه نسبت بهش ماها و جامعه ما غافل شده اینه که آقا امام عصر واهنا فدا الان حی و حاضر هست یا نه؟ بله. کسی نیست در بین ما شیعیان و متدینین بگه امام عصر و هنافدا حی و حاضر نیست. هست یا نی؟ بله هست. یه روزی ظهور میکنه یا نمیکنه؟ آره آقا یه روزی ظهور میکنه. اگه یه ذره مطالعه بیشتر هم داشته باشه، بیشتر بدونه، اگه ازش سوال کنی آقا تمام اعمال و رفتار شما همین الان تحت نظر وجود مبارک امام عصر و هنافدا و حضرات معصومین ائمه معصومین السلام هست یا نیست؟ میگه آره هست. اما صبح تا شب چیزی رو که ما نسبت بهش توجه نداریم اینه که اعمالمون در مرعا و منظر امام عصره، در مرعا و منظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اون دروغه که گفتم، اون کاری که تو خلوت کردم، اون نگاه حرامی که کردم، اون فیلم حرامی که دیدم، اون شوخی حرامی که با نامحرم کردم، آب مردم ندیدن، اما امام زمان چی؟ علم من میگه امام زمان دید. اگه انسان میدونه امام زمان دیده پس بازم انجام میده، این کجای کار ایراد داره؟ کجای کار خرابه؟ چه در معاد، چه در مسئله دیدن و محضر مبارک امام عصر و هنافدا، کجای کار مشکل داره که اونو حلش کنیم؟ سر کار، نکته و اون جایی که باید درست بشه اینجاست که ما نسبت به قیامت، عالم برزخ، حاضر و ناظر بودن ائمه معصومین بر اعمالمون به ویژه امام اثر و حنافدا در این دوره عمر ما، همه اینا رو میدونیم، علم بهش هم داریم. چیزی که نداریم یقین به اونه. علم تا یقین خیلی بینش فاصله است. بین علم تا یقین فاصله بسیار فراوانه. میدونید یقین کجاست؟ یقین اینجاست که شما الان خیلی چیزا رو بلدی، عالمی، اما انجام میدی ولی یقین نداری. اون چه رو یقین داری به شدت ازش اگر خوب نیست احتراز داری. مثل چی؟ مثل این که اگه بکشنت این دستتو به بخاری و به آتیش نزدیک نمی کنی. هرچی بیارن میگه آقا داغ ولم کن، دستشو میکشونه. چرا؟ چون یقین داری دستتو میسوزونه. این آیه شریفه میخواد اون علم ما رو بیشتر کنه و به یقین نزدیکترمون کنه. آیه سوره مبارکه توبه آیه 105 این سوره مبارکه است. میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم. گویا یه مقدار تهدید تو این آیه است. میفرماید بگو هر کاری دلتون میخواد انجام بدید، ولی بدونید خدا اعمال شما رو داره میبینه و رسولهو پیغمبرش هم داره میبینه و المؤمنون اهل ایمان و مؤمنین هم دارن این چی؟ این عمل شما رو میبینن. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. بعد به زودی بر میگردید به سمت خدا، یعنی به فردای قیامت و عالم محشر. فینبئکم بما کنتم تعملون. و خدا به اون چه کردید شما رو آگاه میده و آگاهی میده و خبرتون میکنه. از این عالم الغیب و شهاده ستردونه، مفسرین گفتن معلوم میشه این دیدن پیغمبر و اهل ایمان مال فردای قیامت نیست، مال همین دنیاست. چون میفرماد بعدن تو قیامت خدا دوباره چکار میکنه؟ خبر به اعمالتون میده. پس اینجا خدا میفهمه، پیغمبرم میفهمه، اهل ایمانم میفهمن، قیامتم خدا خبر به این اعمالتون میده. خب آقا خدا روشنه تو این آیه، پیغمبرم روشنه. این مؤمنین در آیه کیا هستن که خدای متعال میفهمه؟ تو دنیا اعمال شما رو میفهمن و آگاه برشن. در حدیث دارد از محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم آقا مقصود این والمؤمنون در آیه که از اعمال ما آگاه میشن اینا کیا هستن؟ حضرت فرمود ایانا انا، فرمود مراد ما اهل بیت علیهم السلام که اون چه شما تو همین عالم انجام میدید خدای متعال علم و آگاهی اون اعمال چه خوبش و چه بدش رو به ما عنایت کرده. یعنی همین امشب که شما حرکت کردی آمدی به این مجلس، با چه نیتی اومدی امام اثر و حنافدا داره میبینه و متوجه او هست. فرد و شب با چه نیتی میایی باز اون رو هم میدونه. اینجا که نشستی با چه تفکر و خیالاتی هستی اون رو هم میدونه. فرمود مراد ما اهل بیت علیهم السلام. در یه روایت دیگری دارد همول ائمه علیهم السلام، مراد از مؤمنین در آیه که همه اعمال شما رو برش آگاهی پیدا میکنن، عبارت از ائمه معصومین علیهم السلام و و سلامن. در همین حرم حضرت رضا علیه السلام وقتی میخواید داخل بشید یه اذن دخول میخونید نوعاً دیگه. چی میگی تو اون اذن دخول؟ اینو میگی، میگی اللهم اینی اعتقد و حرمت صاحب هذا المشهد الشریف فی غیبته کما اعتقد و حافی حضرته. آقا خدایا من معتقد به حرمت این آقاییم که اینجا مدفونه و غیاب و حضورش برام فرقی نمی کنه. چه حاضر باشه و چه در غیاب، در هر دو حالت برای من حرمت داره و من عالم به اون حرمت و عظمتش هستم. و اعلم و ان رسولک و خلافا اک علیهم السلام. و میدانم، ببینید میدانم که پیغمبر و جانشینان پیغمبر همشون زندن، احیاء عندک یرزقون، یرون مقامی، میبینن من تو حرم امام رضا علیه السلام واسادم دارم میبینن. و یسمعون کلامی، کلماتی که من ادا میکنم همه رو دارن میشنون، امام رضا داره میشنوه، و یردون سلامی، اگه سلام میکنم پاسخ سلام منو میدن. ولی و انک حجبت عن سمعی، ولی صدای اونها رو من نمیشنوم، یعنی محجوب شنیدن صدای اونها از من. و انک حجبت عن سمعی کلامهم، ولی کلماتی که اونها در پاسخ به من میگن او دیگه به گوش من نمیرسه، به خاطر عدم لیاقت و شایستگی. خیلی ها این لیاقت و شایستگی رو پیدا میکنن که تو همین دنیا صدای سید الشهدا رو هم میشنوند، صدای امام صادق علیه السلام رو میشنوند. میترسم بحثمون امشب وقت طول بکشه، اما حیفه که اینو همینجا براتون نگم. نوع دوستانی هم که نشستن چون از جوان ها هستن، این قصه خیلی اینجا جا داره که چرا بعضی ها میشنون ولی بعضی این توفیق رو ندارن. اگه عمل صالح اومد تو همین دنیا تو پاسخ سلام سید الشهدا رو میشنوی. یکی از آیان علمایی که نجف زندگی میکرد ظاهرن میگم من در یه شب در عالم رویا خواب دیدم حرم سید الشهدا علیه السلامم، دیدم یه جوانی وارد حرم شد، به سید الشهدا سلام کرد، السلام علیکه یا ابا عبدالله، بعد حضرتم پاسخ سلامشو داد و یه لبخندی هم امام حسین علیه السلام به این جوانه زد. از خواب بیدار شدم، خدا این چی بود این قصهش. فردا شب که ظاهرا شب جمعه هم بود، پاشدم اومدم حرم سید الشهدا علیه السلام. تو حرم امام حسین علیه السلام یافتم همون جوون دیشب تو خواب وارد شد، یه سلام به امام حسین، یه سلام به امام حسین داد، اما اینجا چون عالم بیداری بود سلام جوونه رو دیدم، اما پاسخ امام حسین رو دیگه ندیدم و نشنیدم. ببینید عالم خواب گاهی انسان یه چیزایی رو توفیق داره، اما بیداری دیگه نه. بعضیا همون خوابش هم توفیق ندارن، بعضیا تو بیداری و خواب خدا این شایستگی رو بهشون میده. عزیزم چجوری میتونی به این شایستگی برسی؟ حالا این قصه رو که عرض میکنم یکم مشخص تر میشه، اما راه به نحو کلی اینه: تو هر چی از این ماده جدا بشی بیشتر اون چه در ملکوت عالم متوجه میشی. ما همه مشکلمون اینه به این ماده. این ماده چیه؟ این سنگ و دیوار و چوب و کارخونه و ماشین و اینها، به این مو و به این لباس چسبیدیم، این خانوم محترمه به همین وسائل خونش چسبیده، همه زندگیش همین چهار تا طلا و این وسیله برقی و این مبل، و اگه بهترش دوباره اونو آقا چسبیدیم به اینا، نمیتونیم حقایق این عالم رو ببینیم. اون یکی جوونه چی؟ اونم به همین که همه عشقش اینه میشه من یه ماشین بخرم، دوباره ماشینه رو میخره، میشه اینو بهترش بکنم دوباره، بعد یه چهار تا مثلا رینگ پن بندازم زیرش، یه سیستم روش ببندم. همه یه دلبستگیاش دنیا ایناست. میگه دیدم سلام داد، حضرتم پاسخشو داد، یه لبخندم به هیچ زد. فردا شب تو حرم تو بیداری دیدم سلام، اما من دیگه تو بیداری سلام سید الشهدا رو نه دیدم و نه شنیدم. تا اون جوان اومد بره نگرش داشتم، گفتم وایسه جان، گفتم قصه تو با امام حسین علیه السلام چیه؟ بعد خواب دیشب رو براش تعریف کردم، گفتش که قصه ما با امام حسین علیه السلام اینه، من یه پدر و مادری دارم. خیلی من این قصه رو جاهای مختلف مخصوصا یه جمع جوانگیر میارم اینو تعریف میکنم. گفت من یه پدر و مادری دارم، هر شب جمعه اینا رو میارمشون حرم سید الشهدا علیه السلام. خونمون 24 تقریبا 4 فرسخی کربلاست، یه روستایی داریم اونجا 4 فرسخ، هر شب جمعه یکیشون رو بنوام، چون دوتاشون رو نمیتونم بیارم، یه هفته پدرم یه هفته مادرم، یه هفته پدرم از مادرم. یه شب جمعه هوا خیلی بارونی بود، خیلی بارونی بود، نوبت بابام بود، مادرم گفتش که باید این هفته منم ببری. گفتم مادرم هفته دیگه نوبت شماست. گفت نه باید ببری. گفتم نمیتونم دوتاتون رو ببرم. وایساد به گریه کردن. گفت من مثلا معلوم نیست تا هفته دیگه زنده باشم، باید منو ببری؟ آیون گفتم باش. مادرم رو به شونم گذاشتم، پدرم رو سوار بر چهارپا کردم تا کربلا اینجوری اومدم پیاده تو هوای سرد و بارونی مادرمم بشونم. رسیدیم نزدیک حرم بابامو پیاده کردم، دست بابام تو دستم بود، مادرمم بشونم بود. وارد حرم شدیم عرضه داشتم السلام علیک یا ابا عبدالله. یه وقتم سید الشهدا از داخل ذریح مطهر پاسخ سلام منو داد، یه لبخندی هم به چهره من زد. از اون هفته به بعد من هر وقت میام حرم سید الشهدا علیه السلام من سلام میدم، علی عبدالله پاسخ سلام منو با لبخند میده. آیون یه عمل صالح اینجوری خدمت به پدر و مادر تو رو چنان از این عالم جدا میکنه که حالا چی؟ حالا دیگه سلام امام حسین رو هم میشنوی. اینجا چیه تو اذن دخول؟ میگه آقا و انک حجبت عن سمعی کلامهم، خدایا تو شنیدن صدای اونها رو از من گرفتی، من صدای اونها رو نمیتونم بشنوم. اما چجوری میتونی بشنوی؟ من میتونم بشنوم. اون وقتی که یه پله و یه مرحله از این ماده و پرده های دنیایی چی؟ جدا بشم. پس امام رضا علیه السلام تو وقتی وارد حرمش میشی داره تو رو میبینه، صدای تو رو میشنوه. تا چه رسد اون وقتی که داری حاجتاتو میگی، خواستهاتو میگی، مشکلاتتو میگی، همه رو امام رضا داره میشنوه، همه رو داره امام اثر و هنافدا داره میشنوه. اینا نه تنها میشنون و میبینن، بلکه با اعمال ما خوشحال و ناراحت هم میشن. یعنی گاهی بعض از اعمال ما به اینها میرسه که اینها رو شادمان میکنه و بعضی از اعمال ما به اینها میرسه و اینها میبینن در حالی که قصه دارشون میکنه. در یه روایتی دارد ابو بصیر میگه که من در کوفه با یه خانومی شوخی کردم، این خانوم شاگرد من بود، باهاش یه مزاح و شوخی کردم. خب کسی هم گویا ندید که این شوخی و مزاح کرد. من یه جمله باز همینجا داخل پرانتز بگم، دوستان عزیز من، رفقای جوان، به شدت از خلوت با نامحرم بپرهیزید، چون اونجا نفر سوم شیطان حواست جمع باشه. نفر سوم شیطانه. حتی توصیه هم به شما اینه، خیلی خلوت‌های اونچنانی خودت، مثلا این شاید یکی از دلایلی که میگن آه تنها تو خونه نخوابید همین باشه، چون این لحظات وقتایی است که شیطان اونجا رسوخ میکنه، میاد پدر آدمو در میاره، انسان رو بیچاره میکنه، یا ذهن انسان رو، خیالات انسان رو، یا حتی در عمل هم انسان رو چی؟ بیچاره. چون اون لحظات وقتایی است که انسان میبینه دیگران نمیبیننش، خدا یادش میره، یه کاری میکنه که اون وقت خدا میبینه، پیغمبر میبینه، امام اثر و هنافدا هم میبینه. میگه من یه شوخی با نامحرم کردم، اومدم مدینه خدمت امام باقر علیه السلام، وارد حضرت شدم، حضرت عتابم کرد، با هم دعوا کرد، فرمود کسی که در خلوت مرتکب گناه بشه خدا دیگه اعتنایی به او نخواهد داشت. کسی که تو خلوت خدا رو فراموش کرد خدا بهش توجه دیگه نمی کنه، توجه به او، اعتنایی به او نمی کنه. بعد من خجالت کشیدم، سرم پایین انداختم، توبه کردم. حضرت فرمود دیگه تکرار نکنی. حالا یا در این روایت تکرار نکنی یا یه روایت دیگری شبیه اینه. همینجا دوتا روایت بشنوید، بد نیست خواهرای گرامی دوتا روایت رو بشنوند. در حدیث دارد میفرماید من فاک همرأتن، اگر کسی با یه زن نامحرم شوخی و مزاح بکنه، من فاک همرأتن لا یملکها، در حالی که این زن محرم او نیست، همسرش نیست، حبسه، بشنوید، حبسه به کل کلمت کلمها فی دنیا الف آمن فی النار، فرمود برای هر کلمه شوخی و مزاحی که با این زن نامحرم کرده 1000 سال تو آتیش جهنم نگرش میداره. آقا ما اینا رو عالمیم، اما یقینه که مشکل ما رو درست کرده برای ما مشکل. یقینه نیست، مثل همون دسته به آتیش و بخاریه نیست. برای یک کلمه شو هر یک کلمهش میفرماد هزار سال تو آتش جهنم نگرش میدارن. در یه روایت دیگری دارد میفرماید ایوم رأتن، اگر یه خانومی تطیبت ثم خرجت من بیتها، خودشو خوشبو کنه، خودش رو آراسته و آرایش بکنه، اگه چادر سر میکنه گاهی این چادره رو یه باز کنه و ببنده، بعد یه لباسی هم اون زیر تنش میکنه که این رنگش جلب توجه میکنه، یه مانتوی تنش میکنه که این مانتو در بدن او جلب نظر نامحرم میکنه، آرایش و ادکلونی میزنه، بوی خوشی میزنه که وقتی رد میشه تا دفعش دمت این بوی خوشه به مشام نامحرم میرسه. فهیه طلعن، این همین جوری که رفته تا بر میگرده خانه میفرماید مورد لعن و نفرین قرار میگیره تا به خانه بر میگرده. فهیه طلعن حتی ترجع الی بیتها، آه این میتونه بیرونم بره در حالی که جلب توجه نکنه. این چی باعث میشه که میخواد جلب؟ این شیطانه، این شیطانه، این وساوس شیطانه. پس امام عصر و امام باقر علیه السلام مدینه است، ابو بصیر کوفه است، اما شوخی و مزاح با نامحرم او رو میبینه. امام عصر نیاز نیست اصفهان باشه، نیاز نیست رهنان و وازیچه و کنار دست من باشه، نه، هر کجای عالم باشه، اگر من یه شوخی با نامحرم بکنم، یه نگاه به حرام به یک نامحرم بکنم، حضرت اون رو مشاهده میکنه و میبینه. پس اگر یه کاری باشه اینا رو غصه‌دار کنه، اینا متوجه، حتی اون کاری هم که اینا رو خوشحال میکنه، کارهایی همست که موجب شادی امام عصر و هنافداه میشه، اینا رو هم میبینن و اینجا در حق انسان دعا میکنن. داوود رقی میگه من یه پسر عمویی داشتم، خیلی آدم خبیث و معاندی بود، یعنی آدم حسابی نبود. گاهی به من میان میگه که آقا من یه فامیلی دارم این اینجوریه، خیلی عذر میخوام، مثلا با ما جور نیست، اون کلمه رو به کار نمیبرم، مذهبش، اعتقاداتش، اخلاقیاتش این اصلا یه رقم دیگه است، آقا ما بازم با این باید بریم و بیایم، باید مثلا یه وقت کاری داره، مشکلش حل بکنیم. حضرت فرمودن که در حدیث دارد این داوود رقی میگه من این پسر عمویی رو که داشتم آدم خبیث و معاندی هم بود، میخواستم برم حج و مکه، شنیدم این پسر عموی خبیث من خودش و خانوادش دستشون تنگه، وضعشون خوب نیست، زندگیشون به سختی داره میگذره، یه کیسه پول براش فرستاده. وقتی آمدم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام تا نشستم خدمت حضرت، حضرت فرمود داوود روز پنجشنبه اعمال تو رو بر من عرضه کردن و وقتی میان اعمال تو اون صله رحم رو دیدم، اون صله‌ای که به پسر عمود کردی رو دیدم، منو خوشحال کرد، منو خوشحال کرد. بعد حضرت فرمود و من میدانم که این صله تو در مقابله که او به تو جفا میکنه موجب تسریع در عجل او میشه، یعنی عمر او کوتاه میشه، ولی این کار تو باعث خوشحالی امام زمانت که من امام صادقم شد. فرعون داشت به موسی ایمان می آورد، فرعون با اون رذالت و خباثت داشت ایمان می آورد، یه وزیری داشت به نام هامان، گو حالا بعد این همه تشکیلات و دم و دستگاه تو میخوای بری زیر دست موسی؟ میخوای این بشه مثلا رئیس تو؟ تو بشی مثلا یکی از پیروان؟ آقا همین هامان نگذاشت فرعون ایمان بیاره. گاهی رفیقه، گاهی شوهره، گاهی زنه، گاهی بچه است، گاهی برادره، با یه وسوسه نمیذاره تو کاری کنی امام زمان خوشحال بشه. میشه انسان یه کارای انجام بده که موجب خوشنودی دل امام عصر ارواح و نافداه بشه. در یه روایتی دارد میفرماید در این دعای روز جمعه، زیارت روز جمعه داره، میفرماید السلام، خطاب به امام عصر و نافداست، السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو که تو چشم خدا در بین بندگانش هستی. یعنی تمام اون چه رو که خدا میبینه، خدا این قدرت رو به امام اثر واهنا فدا هم داده و امام اثرم میبینه. و خوشا به حال اونهایی که اول تا آخرشون اعمالشون طوریست که اینا چنان موجب خوشنودی امام رو به دست میارن که حتی لحظه مردنشون هم امام زمان السلام میاد کنارشون. آقا ما بعض از بزرگان رو داشتیم در تشییع جنازه شون اونهایی که چشمانشون چشمان غیر عادی بوده امام عصر رو در تشییع جنازه اون عالم دیدن. حضرت برای تشییع جنازه اومده. موسی بن سیار میگه وقتی ما داشتیم با امام رضا علیه السلام به سمت خراسان میرفتیم، تو مسیر به شهری رسیدیم، داشتن یه جنازه ای رو تشییع میکردن. من دیدم حضرت از مرکب پیاده شد، اسب بود، شتر بود، هر چی بود پیاده شد، رفت به سمت جنازه، به طوری که یه طرف این جنازه روی شانه امام رضا علیه السلام، تا رسیدن کنار قبر جنازه رو گذاشتن زمین، حضرت رفت دست مبارکش روی این جنازه گذاشت، فرمود بشارت باد بر تو به بهشت، دیگه از حالا به بعد هیچ خوف و ترسی نداشته باش، هیچ دیگه نترس. من تعجب کردم، مدینه کجا، خراسان کجا، این چیه که امام رضا علیه السلام میره تو تشییع جنازش بعد دستشو میذاره رو جنازه اینجوری باش صحبت میکنه؟ وقتی که برگشت بهش گفتم که آقا من مطمئنم شما اولین بار دارید میایید خراسان، اما این جنازه رو کی بود شما میشناختینش مثل اینکه یکی از نزدیکان شماست؟ فرمود یا موسی بن سیار، اما علمت انا معاشر الائمه تعرض علینا اعمال شیعتنا صباحاً و مساء. موسی بن سیار تو نمیدونی که اعمال شیعیان ما صبح و شب بر ما، صبح و عصر بر ما عرضه میشه. یعنی من صبح و عصر اعمال شما رو میبینم. یه کسی به امام رضا علیه السلام گفت آقا برای من و خانوادم یه دعایی بکنید، حضرت فرمود مگه من دعا نمی کنم؟ یعنی من میبینم اعمال شما رو، و اگه خوبی توشه دعا میکنه، اگرم بد باشه حضرت قصه دار میشه، گاهی استغفار در حق انسان میکنن، برای شیعیانشون استغفار میکنن. در این زیارت آل یاسین یه فرازی داره، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، سلام بر تو اون وقتی که داری حمد میکنی، ستایش میکنی و داری استغفار میکنی. گفتن این چه استغفاریه که امام زمان میکنه؟ حضرت گناه کرده. گفتن یکی از مصادیق این استغفار زیارت آل یاسین عبارت از استغفار برای شیعیان و یاران حضرت، برای دوستان و متدینین و پیروان حضرت که حضرت استغفار میکنه. ولی خدا کنه یه وقت کار ما به جایی نرسه که یه وقت دیگه اون استغفار اثر نداشته باشه، به یه جایی برسه که امام زمان علیه السلام دستشو از دست ما، خدا نیاره اون روزو، نیاره اون روزو که دست ما از دست امام اثر و اونا فدا خارج بشه. در بعض روایات دارد بعضی از اعمال ما به طوری میشه که دست ما رو از دست ولایت خارج میکنه، یعنی امام زمان انسان رو دیگه به خودش واگذار میکنه، میگه برو هر کار دلت میخواد دیگه بکن. خدا نکنه کار انسان یه وقت به اونجا برسه. حتی اگر گاهی انسان بیمار میشه، مریض میشه، این بیماری و مریضی موجب قصه دار شدن امام اثر و هنا فدا بشه. رمیله میگه من مریض بودم، مدتی بود امیرالمومنین علیه السلام رو ندیده بودم، یه روز جمعه شد، یه آبی به سر و صورتم زدم، یکم سرحال شدم، گفتم برم نماز جمعه امیرالمومنین رو ببینم، نمازم پشت سر حضرت بخونم. اومدم تو خطبه های امیرالمومنین علیه السلام دوباره اون مریضیه برگشت، مثلا تب و لرز بود، هرچه بود دوباره برگشت. نماز رو خوندیم، اومدم بیام با حضرت مواجه شدم. حضرت فرمود رمیله چی شد وسط خطبه ها حال دگرگون شد؟ گفتم آقا من چند وقت مریضم، امروز یه آبی زدم، گفتم بیام شما رو هم ببینم. حضرت فرمود رمیله تو که مریض شدی و لرزیدی، ما هم لرزیدیم. تو که لرزیدی، ما هم لرزیدیم. گفتم آقا این فقط مال همین هایی که دوروبر شماست؟ فرمود هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم نیست که ما حالمون نسبت به او این گونه است، یعنی او تب بکنه امام اثر و نافدار رو نگران میکنه، او کارش به بیمارستان برسه امام اثر و نافدار رو نگران میکنه، اینها محبتشون هم به اهل ایمان، به متدینین، به شیعیان این گونه است. یه شخصی است به نام محمد ابن علی نیشابوری، تو نیشابور زندگی میکرد، میگفتش که من میخواستم بیام خدمت امام کاظم علیه السلام در بغداد، اون وقت حضرت بغداد بود، و یه سری وجوهاتی مردم داده بودن من برای حضرت بیارم، از جمله پیرزنی بود به نام بی بی شتیته، الان هم که میرید نیشابور قبر ایشون ظاهرا هست و معروف. این بی بی شتیته هم آمد، یه دونه درهم صحیح و سالم داشت، در حالی که خیلی دیگه انقدر پول به محمد ابن علی نیشابوری، آدم مطمئنی هم بود، 30,000 دینار بهش وجوهات داده بودن برای امام کاظم بیاره و 50,000 درهم داده بودن بیاره، یه درهم صحیح و سالم داشت، اینو داد به کی؟ داد به محمد ابن علی نیشابوری و یه دونه لباس هم برای امام کاظم علیه السلام بافته بود، 4 درهم خرجش کرده بود، اینم همراهش گذاشت، گفت اینم به حضرت بده. میگه من برای اینکه این 1 درهم این بی بی شتیته در مقابل اون همه پول گم نشه و اشتباه نشه، یه ذره این پولش خم کردم که این علامت داشته باشه که این کدوم پوله، کدومش مال بی بی شتیته است. آقا اینو یه ذره خمش کرد، با این مقدار پول میگه آمدم بغداد، وارد بر محضر امام کاظم علیه السلام شدم، حضرت فرمودن اون مقدار اون پولی که دوتا برادرها داده بودن با اون لباساشون مال اهل بلخ بودن اونو به من بده، اون درهم شتیترم بده، باقی اون چه آوردی به صاحبانشون برگردون، نیازی من ندارم به اون پولو. و وقتی برگشتی این 40 درهمو بگیر بده به شتیته، بهش بگو که از وقتی این پول به دستت میرسه 19 رو دیگه بیشتر زنده نیستی، 16 درهمشو خرج خودت کن، 24 درهمش هم از طرف خودت صدقه بده، ای چیزی به ذمت اینا انفاق کن، مثل حالا میگن رد مظالم و اینها، آقا این رد مظالمو الان خودتون بدید، نه اینکه بعد از خودم دیگران ورثه بدن. رد مظالم هم معناش اینه، گاهی تو 15 سالگیت رفتی تو باغ یه نفر یه چیزی خوردی بدون اینکه او اجازه داشته باشه، رفتی در مغازه یه چیز کسی، آقا اینا همه مسئولیت داره، داره رد میشه، دفعه مثلا یه دونه آلو برمیداره میذاره دهنش، یه دونه هم آلبالو برمیداره میذاره دهنش، اینا اگه طرف راضی نباشه اینا دینه، اینا حق و ناسه. خب حالا سالها گذشته میری در مغازه، اول اجاره مستاجر بوده اینجا، بعدم دیگه پیداش نمیکنی، این راهش چیه؟ راهش اینه، از این مظلمه هایی که انسان انجام داده یه مبلغی رو در نظر بگیره، چه مقدار اون مبلغ رو در راه خدا انفاق کنه، به فقرا بده که مسئولیت و دینی که به گردنشه بلکه برطرف بشه. این رد مثلا نوعا ما بعد از مردنمون ورثه میدن، ورثه های متدینا وصیت هم میکنه، گاهی میگه 200,000 تومان برای من رد من، خب این 200,000 وصیت میکنی خودت بده، خودت بده الان، نه اینکه بعدن، الان خودت انجام بده، این مقدار برای من احتیاطاً وجوهات و خمس بدید، خب اینو الان خودت بده، نه اینکه بخوای بذاری بعدن برات بدن، اینا رو تا میتونم خودم انجام بدم. یه کسی زمان پیغمبر اکرم خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، از دنیا رفت، خیلی هم وضع مالیش خوب بود، خیلی وضع مالیش خوب بود، پیغمبر رو هم کرد وصی خودش که بعد از مرگش هرچه داره در راه خدا انفاق بکنه، ظاهرا ورثه نداشته، ظاهرا اولاد نداشته. پیغمبرم بعد از مرگ این در انبار اینو باز کرد پر خرما، این خرما رو همه رو در راه خدا انفاق کرد. این راوی روایت میگه من وقتی دیدم این جوونی هم بود که وضعش خوب بود و از دنیا رفته بود و وصیش پیغمبر بود، با خودم گفتم پولدارا رو ببین، پولدارا رو ببین، هم دنیا دارن هم آخرت دارن، دنیاشون کیف میکنن، آخرتش هم که پیغمبر داره این همه براش، ببین چه بهشتی برای خودش درست کرد. تا این جمله از ذهن من خطور کرد، پیغمبره دیگه، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. پیغمبر اکرم به طوری که این دست مبارکشو آورد بالا، یه دونه خرما از رو اون خاکا افتاده بود، خاکی هم ظاهرا بود دیگه، دیگه کسی توجه نمیکنه، آوردش بالا. اما این چیه؟ گفتن آقا یه دونه خرماست. فرمود اگر خود این کسی که از دنیا رفته به من وصیت کرده انبار خرماشو بدم، اگه زمان حیاتش خودش این یه خرما رو در راه خدا میداد، محبوب تر بود، بهتر بود تا اینکه وصیت کرده من بعد از مرگش بدم. آقا زمان حیات انسان سختش از جونش این پولو بکنه، بعد از مرگ وصیت خیلی میشه که سلسمو برای این بدید، برای مسجد اینقدر بدید، برای روزه اینقدر بدید، ولی الان اگر دادم خودم، این هنره، این هنره. حضرت فرمود اون یه دونه خرمای خاکیه محبوب تر بود اگه خودش میداد تا اینکه به من وصیت کنه من در راه خدا همه اموال رو بدم به فقرا. پس تا میتونم خودم. خب این رد مظالم رو چی؟ گفتش حضرت بهش فرمود محمد ابن علی نمیشه به شتیده بگو این 24 درهم هم از اون چه به عهدت هست اینام در راه خدا صدقه بده و انفاق بکن، و بهش بگو خودم برای دفنت خواهم آمد، برای تشییعت خواهم آمد. ولی محمد ابن علی نمیشه منو اونجا دیدی به مردم اعلام نکن که امام کاظم آمده نیشابور. میگه من برگشتم آمدم نیشابور، دیدم اونایی که پول داده بودن، پول هنگفتم داده بودن من برای امام کاظم ببرم، امام کاظم قبول نکرد، که ای بسا براش سوال شد چرا امام کاظم قبول نکرده این پولو. میگه وقتی برگشتم دیدم از اعتقاداتشون متاسفانه برگشتن، منحرف شدن، حضرت پولشون رو قبول نکرده. انحرافی رو که محمد ابن علی نیشابوری ازش خبر نداشه تو این سفر، ولی امام کاظم خبر داره، لذا پولشون رو قبول نمیکنه. 40 درهم رو به شتیده دادم و او هم طبق همون قصه عمل کرد. روز مردنش دیدم امام کاظم علیه السلام آمد نیشابور در تشییع او. بعد وقت رفتن به من فرمود به دوستانت بگو ما کسی از شماها که از دنیا میره برای اون میایم، اما خودتون مراقب باشید، تقوای الهی رو مراعات کنید، یعنی گناه نکنید، یعنی خدا رو تو زندگیتون حاضر و ناظر ببینید. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم.